بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و انجل فرجی. در سلسله جلسات بررسی انظار مخالفین عرفان رسیدیم به سومین جلسه از نقد و بررسی کتاب سیری در آثار علامه سید محمد حسین تهرانی. در جلسات قبل بخش آرای سیاسی چند تا مطلب بود که خدمت عزیزان طرح شد. در صفحه 21 کتاب آوردن اعتراض به استعمال لفظ امام در مورد بنیانگذار جمهوری اسلامی. در واقع ایراد این دو بزرگوار آقای هاشمی نسب و جناب شعیبی به اینه که چرا علامه تهرانی از لفظ امام برای رهبر فقید انقلاب استفاده نکردن و از این پرهیز داشتن. توضیح داره بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبینی که همراهی میکنم با این سلسله جلسات. خواستش کتاب عنوانی که خورده سیری در آثار علامه سید محمد حسین تهرانی است. اون تا وقتی کتاب رو ما تبرق میکنیم نویسندگان رو رویکرد دوگانه ای دارن. یعنی از یک طرف به دنبال اینن که آثار مرحوم علامه تهرانی رو یک قطعه‌اش رو لااقل بیان کنن و سعی میکنن جلوی خودشون رو بگیرن، اظهار نظر میکنن، مثلا اون قطعه‌ای که ابتدای جلسه بررسی آرای سیاسی هست، یعنی نظر علامه تهرانی درباره مقام معظم رهبری دامت برکن، تو صرفا یک نقل قولی دارن و خب هیچ حاشیه ای
در یک تقطیعی داشتن. بله،
که حالا اون رو عرض کردیم، عیار نقد اینها و عیار نقل اینها چه مقداره. یعنی ابدا مخاطب بصیر و بزرگواری که این کتاب رو قرار تبرک کنه وقتی با اولین مورد مواجهه پیدا میکنه و میبینه به این شکل اینها دارن اندیشه رو ارائه میدن، یقینا در نقل قولها به این کتاب اعتماد نخواهد کرد. این یه بحث جدا. بعضی جاها میان انتقاداتی رو مطرح میکنن که حالا این هم یه رویکرد دوگانه است. بالاخره ما خیلی عرض کردیم مثلا نفس این کتاب برای ما اهمیت و موضوعیت نداره، چون حداقل صلاحیت بررسی علمی هم نداره، چون بعضی جاها مثلا کلا از اندیشه مرحوم علامه خارج میشن و میان عرفان رو نقد میکنن، یک نقدی میگن که به همه بزرگان ما، رهبر فقید انقلاب هم وارده، به مرحوم مجلسی اول هم وارده، به مرحوم شاه‌آبادی هم وارده، به بسیاری از بزرگان ما در این زمینه وارد میشه. و خب خیلی هم دغدغه مثلا نقد شخص مرحوم علامه تهرانی رو تا آخر کتاب نداره. اون تا من به عنوان یک مخاطب، نه به عنوان کسی که حالا به بهانه این کتاب داریم اندیشه های مرحوم علامه تهرانی رو مرور میکنیم، این سوال رو دارم که اگر ما میخوایم در آثار علامه سید محمد حسین تهرانی سیر کنیم و میخوایم آثار رو، بیانات این اندیشمند رو چه قبول داریم و چه قبول نداریم، عنوان کتابمون نمیذاریم که میخواییم بررسی مورد بررسی قرار بدیم، خب جا نداشت همونطور که زدیم نظر علامه تهرانی درباره مقام معظم رهبری بزنیم، نظر علامه تهرانی درباره رهبر فقید انقلاب، درباره امام خمینی، درباره بنیانگذار جمهوری اسلامی. خب چرا به صرف نقل چند خاطره و دست گذاشتن روی یک نقطه اکتفا میکنید؟ من عرضم این نیست که چرا این تیتر انتخاب شده، اعتراض به استعمال لفظ امام در مورد بنیانگذار جمهوری اسلامی. بسیار کار خوبی کردن که این رو آوردن. اگر میخواد اندیشه کسی بررسی بشه باید جامع بررسی بشه. عرض بنده اینه که مرحوم علامه ده ها صفحه نظر خودشون رو پیرامون رهبر فقید انقلاب بیان کردن، در جاهایی چه بسا مثل همین متنی که اینجاست مطالبی دارن که شاید استشمام انتقاد هم ازش بشه، مطالبی هم دارن که در اوج تعریف و تمجیده. اگر میخواد اندیشه های یک شخص بررسی بشه، حق اینه که بیاد و خب تمام کلمات کنار هم قرار داده بشه، اگر نقدی هم وجود داره بعد از اون در ذیلش آقا این اندیشه شخص ما اومدیم با روش فنی و اجتهادی به دست آوردیم، به نظرمون این 10-20 هزار انتقاد بهش وارد. اون تا ابدا این کار رو انجام ندادن. والا این عرضی که بنده کردم و ممکنه بعضی ها ناراحت هم شده باشن از این عرض بنده که چرا شما میگید این کتاب حداقل های علمی هم نداره، چون حتی به عنوان خودش پایبند نبوده، به ضوابط علمی که هیچ. اون تا خیلی نباید از این دو نویسنده بزرگوار، حالا احیانا اگر گروهی کمک این عزیزان میکردن، خورده گرفت، چون وقتی که ما آثار بزرگان مکتب تفکیک رو، آثار بزرگان مخالفین عرفان رو بررسی میکنیم، اینها در تمام موارد اینطوری عمل میکنن. یعنی میخوان ملا صدرا رو نقد کنن، یک خط یک عبارت رو تقطیع میکنن به معنای حقیقی کلمه و با قبل و بعد اون هیچ کاری ندارن. محی الدین ابن عربی رضوان الله علیه رو میخوان نقد کنن، مرحوم ملا جلال رومی رو میخوان نقد کنن، کاملا یک بیت شعر، یک عبارت، یک تیکه از فصوص، یک تیکه از فتوحات، یک بیت از مثنوی رو تقطیع میکنن، نه گلچین، و میان و میگن آقا مولوی این بود، محی الدین این است، ملا صدرا این است. چون عجله دارن در کار علمی و خب حالا وظیفه شرعیشون این است که اسلام رو از شر تصوف نجات بدن، این از یک طرف. از طرف دیگه خب خیلی حوصله درس خوندن که ندارن این بزرگواران. یعنی بعد از مرحوم میرزا مهدی اصفهانی و حالا به نوعی مرحوم آیت الله قزوینی رضوان الله علیه ما دیگه تقریبا در مکتب تفکیک شخصیت علمی خاصی که حالا در فقه و اصول اجتهادی داشته باشه و حلقه درسی مثلا پر رونقی داشته باشه و بتونه مثلا در فقاهت هم شخصیت برجسته‌ای باشه، در میادین دیگر علوم اسلامی هم یک چهره شناخته شده باشه، یا نداریم یا کمتر داریم. یعنی فلسفه خوندنشون مثل فقه و اصول خوندنشون، فقه و اصول خوندنشون مثل کارهای دیگه، همش یک بخشی جویده حالا از یک جای تیکه از جای دیگه، بعد مثلا خیلی زود هم به مقامات بالای علمی میرسن و پرچمداری مثلا اسلام هم در یک شهر مقدسی مثل مشهد به عهده میگیرن. یعنی این بی‌حوصلگی و این کسلی علمی در تمام نقد ها وجود داره. ربطی به نقد مرحوم علامه تهرانی نداره. حالا شواهدش هم انشاءالله اگر این سلسله جلسات قرار شد ادامه پیدا کنه و مثل بنده در خدمت مثل شمایی باشه، میتونن سروران پیگیری بفرمایند که چقدر آثار اینها مملو و از این گونه اظهار نظرهای نشسته و نپخته است. یک جا رو دیدن و ده جا رو ندیدن، عدم بررسی کامل و جامعه. حتی من میخوام این رو عرض کنم که این جنایت علمی رو با بزرگان دین انجام نمیدن، با خود دین هم انجام میدن. یعنی مواجهه این عزیزان با قرآن کریم همینطوره. اصلا این که بیان یک بار قرآن کریم رو نگاه کنن، یک منظومه این آیه رو با آیات دیگه بررسی کنن، بیان روایات ما رو نگاه کنن، همه روایات رو با هم ببینن، در کنار اینکه از یک روایت یک استثاری میشه بیان و ده ها معارض اون روایت رو هم ببینن، این کار رو هم حتی در بحث متون دینی همین حوصله رو ندارن، این وقت رو نمیگذارن و کاملا با زاویه دید خودشون میان چیزهایی رو بررسی میکنن. البته این اشکال دومی گفتم به بعضی از فیلسوفان و کسانی که در وادی عرفان قلم هم زدن در طول تاریخ وارد هست ها، یعنی این رو نمیخوام بگم منحصر به جریان تفکیک، به هر جا باشه این اشکال و این انتقاد وارده و قبیح و زشت. حالا این مقدمه که طولانی شد میخوام بگم سروان به دل نگیرن، با مرحوم علامه تهرانی نیست اینطور میگم، با خود خدا هم اینها همین کار رو میکنن. حالا مرحوم علامه تهرانی که بنده ای از بندگان خداست. اما راجع به لفظ امام نکنید، این متن که باز قرار معهود ما این شد که شما مطالب کتاب رو در کانال حتما در اختیار سروران قرار بدین، حداقل تا اونجاییش که ممکن هست تا سروران مطالعه بفرمایید. واسه همین خب من دیگه نیازی نیست کامل متن رو از رو بخونم، یک تیکه از جلد 18 امام شناسی رو نقل فرمودن. این بر کسی پوشیده نیست که مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه نه از موقع تألیف جلد 18 امام شناسی، که از موقعی که سال 56 آقای حسن روحانی میان و لفظ امام رو برای مرحوم رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیه به کار میبرن، ایشون مخالفت داشتن با این مسئله و مخالفت خودشون هم ابراز میکنن در جمع های منتها چند تا نکته رو ما باید حتما در نظر داشته باشیم. اولا به هیچ وجه مربوط، این که عرض میکنم باز برخلاف دوستان کاملا مستند و کاملا مبتنی بر شواهد دارم عرض میکنم، که قصد بی احترامی و تضعیف جایگاه ولی امر مسلمین رو در اینجا نداشتن. خودشون در یکی از فرمایشاتشون دارن که حقیق نه برای عدم تواضع به مقام منیع ایشان، بلکه به جهت حفظ آداب مکتب و مذهب تا به حال در مجالس و محافل به حضرت ایشان امام نگفتن. ابدا بحث تضعیف جایگاه ولی امر مسلمی نیست، یک نگاه فقهی است. بعد باز این عبارت ها هم خب شما در این کتاب پیدا نمی‌کنید. باز ممکن بود بگم ما فقط آثار مرحوم علامه تهرانی رو مراجعه کردیم و آثار دیگر رو ندیدیم، ولی که یک فصل رو اختصاص دادم به کتاب نور مجرد. اگر نور مجرد رو شما به عنوان یکی از کتاب‌هایی که معرفی کننده علامه تهرانی است قبول دارید، این عبارت هم جا داره از کتاب نور مجرد ذیل همینجا نقل کنید اگر می‌خواید واقعا سیر صحیح داشته باشید در آثار علامه تهرانی، سیر مغرضانه نداشته باشید. چی دارن در کتاب نور مجرد مرقوم فرمودن؟ یک بار در محضر ایشان، یعنی محضر مرحوم علامه تهرانی، سخن از تعبیر نمودن از بنیانگذار و رهبر فقید انقلاب مرحوم حضرت آیت الله خمینی اعلی الله مقامه با لفظ امام پیشون. یکی اومد گفتش آقا این بحث رو مطرح کرد که باید به ایشون امام گفته بشه. ایشان فرمود این تعبیر صحیح نیست، به ایشون امام نگید. یکی از حضار عرض کرد این تعبیر برای تجلیل از مقام و زحمات جانکاهی است که ایشان در به ثمر نشاندن انقلاب اسلامی متحمل شدن. ما چرا میگیم امام به ایشون؟ به خاطر اینکه میخوایم جایگاه ایشون رو ازش تجلیل کنیم، ببینیم این شخصیت ریشش رو برای اسلام سفید کرد، جان برای اسلام داد حقیقتا، برای اینه که لفظ امام رو برای ایشون به کار میبریم. بعد ببینید چی میفرمان مرحوم علامه تهرانی. فرمان آیت الله خمینی آنقدر فضائل دارند که اگر تا قیامت بشمارند و تجلیل کنند تمام نمیشود، ولی اینها دلیل نمیشود که لفظ مختص به ائمه علیهم السلام را برای ایشان به کار برند. یعنی نگاه اینه که شخصیتی که شما دارید ازش صحبت میکنید آنقدر فضائل داره، تعبیر مسامحی نیست. باز کسانی که شخصیت مرحوم علامه تهرانی رو میشناسن اهل این تعارف ها نیستن، اهل این شوخی ها نیستن. اونجایی که پای اسلام و مکتب اسلام رو میبینید قلم ممکنه تند هم بشه، اما میفرمان اونقدر این رهبر معظم فقید انقلاب جایگاه دارن که اگر تا روز قیامت فضائل ایشون شمرده بشه هنوز جا داره. لفظ امام اگر گفته نمیشه نه به خاطر انکار فضائل ایشونه، به خاطر اینکه یک مسئله فقهی است و من فقهاً به این رسیدم که نباید لفظ امام برای غیر معصوم به کار بره. و خب سروران و فضلا میدونن که وقتی یک مسئله بحث فقهی شد کاملا از جنجال‌های سیاسی به دور میشه. مرحوم شیخ مرتضی حائری رضوان الله علیه هم ظاهرا قائل به لفظ امام برای ایشون نبودن. امروز خیلی از مراجع ما اگر آقایون سر درسشون برن، از آیت الله شوقی، خیلی دیگه از مراجع، ضمن اعتقادی که واقعا به این ساحت دارن، اون تا طبق همون عادت معهود خودشون حتی تعبیر میکنن آقای خمینی اینطور. این به معنای اینه که مخالف انقلابن، این معنای اینه که مخالف سیاستن. ابدا همچین چیزی استشمام نمیشه. اینها حالا طبق عادت معهود اینطور میگفتن، مرحوم علامه تهرانی این هم که نمیگفتن، میگفتن حتما بگید آیت الله خمینی، حتما بگید آیت الله العظمی خمینی، حتما تجلیل کنین از مقام ایشون، حتما در لفظتون هم اون احترام رو نشون بدین. یعنی به این مقدار هم راضی نبود. پس اولین نکته اینه که بحث فقهی است، یعنی حالا بر اساس ضوابط شرعی به این رسیدن که لفظ امام بر غیر معصوم جایز نیست اطلاق بشه. و باز بنده عرض میکنم خیلی هم اختصاص نداره به مرحوم آیت الله خمینی رضوان الله علیه، تو نگاه تحقیقی خودشونشون خود نظرشون خیلی هم چه بسا نبوده. این رو باز بر اساس برداشت‌های خودم از آثارشون عرض میکنم که برای مثلا شخصیت‌هایی مثل ملا جلال الدین محمد بلخی گفته بشه مولانا، چون این لفظ رو هم مثلا انصراف به امیرالمؤمنین میدیدن براش، مثلا ملای رومی میگفتن به ایشون یا مثلا ملای بلخی میگفتن خیلی جاها به ایشون. خب این مطلب از شاگردان ایشون لاقل به بنده رسید. من تو میخوام بگم فضا این فضاست، بحث فقهی است و در بحث فقهی ما باید بدونیم که ضوابط داره، یا ادله رو شخص قبول میکنه یا ادله رو شخص قبول نمیکنه، من تو به هیچ وجه به مسائل سیاسی گره نمیخوره. دومین مسئله که باز جا داره اینجا مطرح بشه اینه که لفظ امام برای رهبر فقید حالا اگر استعمال بشه آیا داره یک حسنی رو برای ایشون به کار میره، تجلیلی است واقعا از ایشون، یا در این لفظ هیچ تجلیلی نخوابید. ببین ما یه وقتی هست میگیم امام جماعت، یه وقتی هست میگیم امام مثلا حالا مدرسه، مثلا امام مقیدش میکنیم به یک جا، این که خب مشخصه. از یه وقتی هستش میگیم امام علی الاطلاق، یعنی مضاف الیه رو محذوف در نظر میگیره. اون چیزی که متبادر میشود امام الکل است، امام همه، پیشرو و پیش راهبر همه. این رو چه کسانی که حالا اطلاق این لفظ رو بر غیر معصوم جایز میدونن چه جایز نمیدونن، به این معنا برای مرحوم آیت الله خمینی قدس الله نفسه و زکیه لفظ امام رو به کار نمیبرن که امام کل عالم باشن. ایشون کاملا منظورشون در این فضاها نیستش که این لفظ رو همه اتفاق دارن که بر امام زمان امام عصر اطلاق میشه. اونجایی که نظرشون اون عزیزانی که هست این لفظ باید استعمال بشه، نگاه به این دارن که خب ایشون پیشرو و رهبر جامعه هستن، اون کسی هستن که دارن جامعه رو به پیش میبرن. مرحوم علامه تهرانی باز در همین فضا چه بسا سؤالی رو میتونن مطرح کنن که آیا این لفظ و این واژه امتیازه؟ آیا مگر ناپلئون امام فرانسوی ها نبود به این معنا؟ خب پیشوای فرانسوی ها بود در انقلاب. مگر لنین و استالین پیشوا و امام جامعهشون نبودن؟ اگر که امام به معنای پیشواست، به معنای پیشروست، به معنای جلوداره، یعنی شما اون لفظی که برای امام معصوم که امام کل باشد رو در نظر نمیگیرید، منظورتون رهبری و اون قاعد سیاسی بودنه، قاعد اجتماعی بودنه. اگر این مد نظر شما هست، خب لنین و استالین و ناپلئون و خیلی از رهبرهای کافر و مشرک دنیا هم همین ویژگی رو داشتن. آیا شأن رهبر معظم انقلاب، رهبر فقید انقلاب اینه که هم ردیف اونها قرار بگیره؟ آیا باید بیایم و مثلا عنوانی رو اطلاق کنیم که بر لنین و استالین هم فردا اشکال نداشته باشه گفته بشه؟ با این منطق اگر بگیم امام لنین چه اشکالی داره؟ خب لنین هم پیشوا و پیشرو جامعش. مثلا این مرحوم علامه تهرانی میان و یک لفظ دیگری رو پیشنهاد میدن در این فضا و اون لفظ نائب الامامه. فرمان شما بیاید و به رهبر فقید انقلاب بگید نائب الامام آیت الله خمینی. این واژه قراره چیکار کنه؟ جایگاه اصلی ولایت فقیه رو در حکومت اسلام مشخص میکنه که ولی فقیه در نگاه ما، در منطق ما، جانشین امام زمان است. فانه حجتی علیکم، کسی است که امام صادق علیه السلام بر ما حجت قرارش داده. ما چرا به حرف ولی امر مسلمین گوش میدیم؟ چون در عصر غیبت گوش دادن به فرمان ولی امر مسلمین رو همون تبعیت از امام زمان میدونیم، چون میدونیم که امام زمان رضایتش در این است که اوامر نائب عام حضرت انجام بشه. چون در نگاه شیعه خب حضرت که غیبت کردن تا یک مدتی نواب خاص، نواب اربع، اینها نائبان خاص امام زمان بودن. حضرت به صورت خصوصی اینها رو مشخص کرد. اما بعد از عصر غیبت، غیبت صغرا که غیبت کبرا شروع میشه، دیگه ما نائب خاص نداریم. فقها، مجتهدین، با شرایطی که در بحث اجتهاد و تقلید، در بحث قضا و کتاب‌های مختلف فقهی مطرح شده و خب به برکت انقلاب اسلامی و به برکت مجاهدت‌های فقهی رهبر فقید انقلابی که عنوان ولایت فقیه هم به فقه ما اضافه شد، چون بحث میکنن که از این فقها بالاخره مکانیزم به حکومت رسیدن چگونه باشد. اونجا کاملا معتقدن که ولی فقیه نائب عام امام زمان است. تمام زیبایی حکومت اسلامی در اینه دیگه که ما میایم و امام زمان رو در جامعهمون میخوایم فرمانش رو پیاده کنیم. یعنی فرق ما با کشورهای کفر و استعمار چی بود؟ اگر ما قرار بود تابع خودمون باشیم با این دموکراسی غربی که جز تجمع وحشیگری و احواء مردم هیچ چیز دیگری نداره، چه تفاوتی داشتیم؟ منطق اسلام منطقی است که دل به ولایت داده و دل به ولایت دادن رو در عصر غیبت کبرا در این میبیند که به فرمان ولی فقیه عمل کنه، از فرمان ولی فقیه تبعیت کنه. حالا شما ببینید در این نگاه اگر لفظ نائب الامام یا لفظ مشابه مثل این جا میفتاد، چقدر این هندسه حکومتی شیعه، چقدر این فضای فکری شیعه زیباتر در از هانجا میافتاد، چقدر ربط امت با امام زمان بهتر مشخص میشد، چقدر ربط ولی فقیه با امام زمان زیباتر و بهتر مشخص میشد. پس کاملا این لفظ نه تنها خودش هم بار مثبتی نداره، و اینکه حالا بالاخره یک شخصیتی هم مطرح کرده و این نظر تاریخی از کجا اومد و چطور اومد و با چه استدلالی اومد و خب حالا خیلی شخصیت انقلابی پا به جفتی هم که این مطلب رو مطرح نکرده. هزاران انگل تو هزاران شبه هم میشه در اصل مسئله مطرح کرد. خود لفظ هم هیچ ویژگی نداره. بحث هم یک بحث فقهی است. منتها من باز بنای بر اختصار دارم اینجا، چون اگر بخوایم بحث فقهیش رو مطرح کنیم، بحث بسیار دور و درازی رو میتونیم مطرح کنیم، به این نتیجه برسیم یا نرسیم. چون وقتی نظر میشود نظر فقهی، حتی چه بسا شاگردان سلوک شخص هم نیاز به تبعیت ندارن، خودشون سریعا میفهمن نظر ما در فلان مسئله نظر فقهی است. اگر مجتهدین به نظر دیگری رسیدند، هیچ اشکالی نداره که بخوان نظر خودشون رو تبعیت کنن. و این افتخار مکتب مرحوم قاضی است، این افتخار مکتب مرحوم علامه تهرانی است که مجتهد پرورند. مرحوم قاضی از شروطشون برای پذیرش شاگرد اجتهاد بود، فرمودن به اجتهاد برسیم بیاین در وادی سیر و سلوک قرار بدیم. مرحوم علامه تهرانی میفرمان هدف حوزه های علمیه که ایشون تشویق داشتن، ترویج داشتن در این زمینه، اجتهاد بود. و چقدر امروز همین مسئله اجتهاد محوری مرحوم علامه تهرانی در تربیت طلاب پررنگ و مورد بحث در همین حوزه علمیه خراسان، و بعضی ها مخالف این مسئله به این شکل. مندا میفرمودن ملا باید تربیت شه، مجتهد باید تربیت شه. یعنی چی؟ یعنی من مقلد نمیخوام، من انسان چشم و گوش بسته نمیخوام، من مجتهد میخوام، صاحب نظر به درد اسلام میخوره. خب در این فضا طبیعتا کسی که پرچم اجتهاد و مجتهد پروری رو به دست میگیره، طبیعیه که در چند مسئله فقهی هم اختلاف نظر پیش بیاد و این نظرات پذیرفته نشه یا بشه. من الان اساس صحبت فقهیش رو عرض کردم، نمیخوام بکنم، چون وقتی بحث میشود بحث فقهی، دیگه جاش در پرسش و پاسخهای عرفانی و سیاسی و اجتماعی و فلسفی و تفکیکی نیست. اونجا باید بریم و پرسش پاسخ کنیم در مسائل فقهی، بشه دو جلسه سه جلسه باز کار فنی فقهی انجام بشه، به سیاق دروس خارج ادله بررسی بشه، نظرات بررسی بشه، پایین و بالا بشه، به یک جوابی برسیم. و اون جواب هم میرسیم هیچ ربطی به نگرش سیاسی ما نخواهد داشت، چون نگرش سیاسی کاملا صاف و شفافه. میفرماید نظر من نسبت به این شخص این است که آنقدر فضائل دارد که اگر تا روز قیامت اونها رو دونه دونه بشمریم هنوز جا داره، هنوز اون تجلیلی که شایسته و بایسته است انجام نشده. پس کاملا یک نظر فقهی است که هیچ ربطی هم به بحث‌های سیاسی و تبعیت و نوع نگاه نداره. اگر اجازه بدیم این بحث رو هم بنده تموم بکنم، من تا مخاطبان ما اگر سوال دارم به پایان نرسونم. مقاله ای رو دارن استاد معظم حاجی وکیلی در پایگاه عرفانی که باز بنده تقاضا می‌کنم اگر در دسترس عزیزان هست این هم در اختیار مخاطبان قرار بدم. به صورت تفصیلی این مقاله نظراتی رو بررسی کرده، انشالله اونجا باز به صورت خیلی کامل‌تر میتونم بحث رو پیگیری بفرمایم.
تشکر.